بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 404، مورخ 21/1/89.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در سورة دوم از اجاره برای حیازت مباحات که اجیر قصد تملک مباح رو لنفسهی دارد، در حکم اول حق با حضرت امام است که محاز ملک اجیر است دون المستأجر، که مرحوم آزیا عراقی و مدرسه نجف می فرمودند دلیل بر این مدعا مبنا و دلیلی که حضرت امام بالجمله از کلماتشون استفاده می شود نمی باشد، بلکه دلیل این است که من جانب دلیل بر این که اجاره در حیازت مباحات صحیح بود بناء عقلا بود، من جانب آخر بناء عقلا قدر متیقن داشت. قبلا توضیح دادیم که اجاره بر حیازت مباحات للغیر واقع می شود، للمستأجر قدر متیقنش این است که اجیر و آخذ قصد کنه مستأجر رو، بنابراین اگر قصد نکرد مستأجر رو، آیا این حیازت و محاز ملک مستأجر شده است یا نه؟ بناء عقلا شامل نمی شود این مورد رو، چون قدر متیقن داره، اطلاق نداره. قبل از عمل حیازت محاز ملک مستأجر نبود، بعد از عمل حیازت اجیر به قصد خودش شک داریم آیا محاز ملک مستأجر شده است یا نه. دلیل خاص نداریم، استصحاب عدم ملکیت مستأجر محاز رو جاری می شود. تا اینجا نتیجه گرفتیم محاز ملک مستأجر نمی باشد. دقت کنید، نمیخوایم بگیم پس محاز ملک اجیر است تا بگید اصل مثبت میشه، ما دیگه به استصحاب کاری نداریم. تا اینجا نتیجه استصحاب این شد ملکیت مستأجر بر محاز منتفی است با استصحاب عدم ملکیت، همه ی ارکانش تمامه. شک داریم قبلا ملک مستأجر نبوده، شک داریم الان با این حیازت این گونه ملک مستأجر شده یا نه، نه بنای عقلا شاملش میشه، نه دلیل خاص دیگه داریم بر این که ملک مستأجر است. دلیل تبعیت اونا رو هم حرفای آغازی ها رو ابطال کردیم. استصحاب عدم ملکیت مستأجر میگه محاز ملک مستأجر نیست. من جانب سالس در خلاف شهید صدر و مدرسه نجف که بالاخره تمسک و موثقه به معتبره سکونی رو در باب حیازت مجاز نمی دانستن، ما قبلا در مقدمه توضیح دادیم حدیث للید ما اخذت دلالتش بر حیازت مباحات و ملکیت آخر مسلم است. اکنون میگوییم ملکیت مستأجر بر محاز منتفی شد نسبت به اجیر، اخذ کرده است شیء رو، ماهی رو. در این اخذ قصد مالکیت هم داشته است برای خودش. حدیث للید ما اخذت میگوید ماهی ملک آخذ است که اجیر بوده باشد. پس بنابراین در صورت دوم مبناً با مرحوم امام موافقت کردیم که محاز ملک اجیر است. دلیل بر این مدعا نفی مالکیت مستأجر بر محاض به حکم استصحاب و اثبات مالکیت اجیر بر محاض به حکم معتبره سکونی خواهد بود. چیکار میکنه او؟
درسته لیلیت میگه اطلاق
سواه نه حالت عادی رو وقتی میاریم که اطلاق نداشته باشه. لیلیت مؤخذت سواه اون که اجیر کسی باشه یا اجیر کسی نباشه. اون چی که ادله اجاره می آورد این است که آقا تخلف از اجاره کردی که الان حکم دوم بررسی میکنیم متخلف از اجاره رو چی کار باید بکنن. کسی با کسی قرارداد بس به قراردادش اعتنان نکرد با چیکارش کنن؟ او بحث دیگری است، اصلا ارتباط به لیلیت مؤخذت نداره. اطلاق و نظر ما اینجا محکم. بفرم. بله امکان اطلاق دار.
شک
داریم که الان لبی اگر ثبوتاً محتمل بود اطلاقش برای ما حجیت میاره. پس تمام شد دیگه، جای احتیاطه. یعنی در تمام بناعات عقلائیه که ما احتمال میدیم قدر احتمال اطلاق میدیم باید احتیاط کرد. بنابراین نه اشکالی که احتیاط الاحتیاط حسنون فی کل حالن، اون که عیبی نداره. اما الزام به احتیاط برای چی؟ الزام به احتیاط دلیل لبی قدر متیقن داره، معناش اینه که اطلاق نداره در ظاهر. پس هیچ، یعنی احتیاط ملزمی برای احتیاط استحبابی حسنون فی کل حال، احتیاط وجوبی چرا؟ نه اگه علالیت اطلاق نداشته باشه که باید نمیتونید فتوا بدید به این که اجیر مالک میشه، باید توقف کنید، باید بگید علال اباحت الاصلیه، وقت استصحاب اباحه اصلیه کنید. اون صورت دیگره. اگر کسی بله تصویر اینجوری کنیم بگیم لیلیت مؤخذت رو اطلاقش قبول نداشت، وقت مشی دیگری باید بکنه مشیش. خب بله اگه کسی ببینید اگه کسی اطلاق لیلیت مؤخذت رو قبول نداشت این مشی رو خاص بکنه، شیوه دیگر است. وقت اینجوری دو چهار تا میکنه، میگه که حدیث لیلیت مؤخذت اطلاق نداره پس شامل اجیر در این صورت نمیشود، اون منتفی شد. وقت دو تا استصحاب بینشون تعارضه، اونام تساقط میکنن. استصحاب عدم ملکیت مستأجر این محاض رو، استصحاب عدم ملکیت اجیر محاض رو، هر دو استصحاب متعارضینن متساقطینن، نتیجه میگیرد استصحاب بقا شیء علی الاباحه الاصلیه رو. اونجا میگه شیء میگه مباح اصلی است ابدا. اول کلامه این که اصلا ملک کسی شده دایر مدار بین ملک اجیر و مستاجر اول کلامه. لذا ببینید مرحوم کاشف الغطا تو حاشیه عروه الوثقی همینجا میگوید در این صورت دوم نه ملک اجیر شده نه ملک مستاجر، باقی علی الاباحه الاصلیه. اگه لیلیت مؤخذت رو بذاریم کنار همین حرف درسته، یعنی باقی علل اباحت الاصلیه است. اگه کسی بگه لیلیت مؤخذت اطلاق نداره، این حرف که آقای جعفری یا مثلا ممکنه به ذهن دیگریم بیاد، مرحوم کاشف الغطا ممکنه همین دیدش این باشه، فی الجمله توضیح میده ایشون، اما این سبک مطلب رو پیاده نمی کنه. ایشون میفرماید شک داریم ملک مستأجر شده یا نه، دلیل نداریم. شک داریم هم در این صورت ملک اجیر شده یا نه، بازم دلیل نداریم. وقتی دلیل نداشتیم از شی باقی علی الاباحه الاصلیه. این که بله اشاره میکنه قصد اجیر لنفسه لغو است، قصد مستاجر هم نکرده، بنابراین از شی باقی علی الاباحه الاصلیه. اگه اونجور مشی کنیم باید اونجور جواب داد. نکته محوری لیلیت مؤخذت کسی قبول نکنه باید مشی دیگه داشته باشیم. حکم دوم در این صورت این است که علا فرض این که این محاض ملک مستأجر نبود و ملک اجیر شد، وضعیت اجاره چگونه است؟ چون توجه دارید اگر قول مرحوم آزیا عراقی و قول مدرسه نجف رو بگیریم، محاز ملک مستأجر شده، یعنی اجاره درست است، جای بحثی نیست، اون که تمام. اما اگه گفتیم ملک آخذ شده، ملک اجیر شده که ما معشی کردیم، حضرت امام فرمودن، جمعی از محققین میفرمایند، خب سوال این محاز شده ملک اجیر، وضعیت اجاره چگونه است؟ نسبت به وضعیت اجاره حضرت امام یه جمله‌ای دارن، می‌فرمایند لم یستحق الاجره، آقای اجیر استحقاق اجرت ندارد. و ما عرض میکنیم این نکته که روشن است، نیاز به گفتن نداره. زید اجیر شده برای عمر کاری انجام بده، صید ماهی کنه، نقاشی ساختمونش انجام بده، این کار رو انجام نداده، رفته برای خودش کار کرده. خب این که استحقاق اجرت ندارد این روشنه، اما بحث این است که وضعیت اجاره چگونه. اجاره صحیحی با شرایط، زید با عمر منعقد کرده، به این اجاره عمل نکرده و اجیر تخلف کرده، استحقاق و اجرت نداره. بسیار خوب، اما وضعیت اجاره چجوریست و چه آثاری برش وارد میشه؟ لذا در اینجا اون احکام و صوری که در اجیر خاص ما به تفصیل بررسی کردیم، برخی از اون احکام اینجا قابل تطبیق است. اجاره در زمان خاص برای عمل حیازت خارجی یا مطلق الاعمال یا کلیه فی الذمه منعقد شده است، اجیر تخلف کرده، قادر بوده است عمل رو به مستأجر تسلیم کنه و این کار رو نکرده، اینجا مستأجر در تمام صور ثلاثه دو حق داره که اجاره بر حیازت خارجی، چه جمیع الاعمال چه کلی فی الذمه، حق دارد اجاره رو فسخ کنه و اجرت المسما رو از اجیر مطالبه کنه، و حق دارد اجاره رو فسخ نکنه، بگه من از حقم نمیگذرم، اجاره صحیح منعقد شد روز شنبه اول ماه عمل حیازت اجیر ملک من بود. اجیر رفت برای خودش حیازت کرد. اینجا اگر اجاره رو فسخ نکند اجرت المثل عمل حیازت رو از اجیر مطالبه میکنه. یک روز برای صید ماهی به کارگر چقدر پرداخت میکنه؟ مستاجر مالک اون عمل است، اجرت المثل ملک خودشو اخذ میکنه، ملکشو دیگری طلب کرده اتلاف کرده، اجرت المثلشو مطالبه میکنه به قاعده اتلاف. بله دیگه، اگر اجاره فسخ شد در این صورت دیگه اجرت المسما را اجیر میده، اجاره فسخه. مستاجر به اجیر، خب بله ببینید، اگر اجرت المثل رو مطالبه میکنه معناش اینه من ما اجرت المسما ملک اجیره، شکی نیست، اما حرفایی که قبلا گفتیم یعنی اجاره سر جای خودش ثابت. من 1000 تومان دادم صید ماهی روز شنبه اول ماه زید رو خریدم، زید تخلف کرده عمل رو به من تسلیم نکرده، زید مالک اجرت المسماست، زید اجیر، زید اجیر مالک اجرت المسماست، من مستاجر مالک اجرت المثلم. تو بازار اجرت المثل عمل او چقدره؟ در بحث اجیر خاص گفتیم در حقیقت یک اختیار برای مستاجر قرار داده شده، او محاسبه میکنه، آدم عاقل محاسبه میکنه ببینه اجرت المثل بیشتره یا اجرت المسما. اگه اجرت المسما بیشتره فسخ میکنه، اگه اجرت المسما بیشتره مثلا فسخ میکنه، کمتر فسخ میکنه، اجرت المثل بیشتره میگیره. اگر اجرت المسما از اجرت المثل بیشتر است یه کاری میکنه که اجرت المسما دستش باشه. بالاخره دو تا گزینه داره تو بحث اجیر خاص، به تفصیل شرایط و ضوابط و نکاتش مطرح شده. دقت کنید، اگر اجاره بر عمل حیازت خارجی یا اجاره بر حیازت به نحو کلی فی الذمه اجرت المثل عمل حیازت رو مستاجر مطالبه میکنه. اما اگر مستاجر اجیر رو برای جمیع الاعمال در روز شنبه اول ماه اجاره کرده بود، از جمله حیازت، اجیر تخلف کرد رفت برای خودش حیازت انجام داد، اگر مستاجر اجاره رو فسخ نکرد در این فرض مستاجر اجرت المثل چه چیز رو از اجیر مطالبه کن. شما بگید بحثش به تفصیل گذشته، دعواهای فراوان، سر و صداهای فراوان، یادم مرحوم آقای گلپایگانی، مرحوم آزیا، مرحوم ناینی، محقق اصفهانی، تو بحث اجیر خاص کلی سر و صدا شد اینجا. بله، یک نظر این بود که نظر حضرت امام این بود عملی رو که اجیر انجام داده اجرت المثلش رو بگیره، عمل حیازت رو. یک نظر این بود که یکی از اعمال رو آقای مستاجر انتخاب کند اجرت المثل او رو بگیره. نظر سوم این بود عملی رو که قصد داشت اجیر رو بر اون عمل بگمارد و اجرت المثل او رو بگیره. ما هم توضیح دادیم اعلى القیم از بین اعمال مختلفه رو آقای مستاجر مالک اجرت المثلش هست، چون جمیع الاعمال على البدل رو مالک است، چه عملی که عرض کنم قیمتش زیاد باشه چه عملی که قیمتش کم باشه. غرض او هم که قصد داشت او رو در حیازت به گمارت ملکیت او رو محدود نمی کنه، توضیحات شو دادیم، لذا اعلی القیم اعمال رو مطالبه می کنه، اجرت المثلش اخذ می کنه. نتیجه این که در این صورت اعلی القیم از اعمال متصور از اجیر رو به عنوان اجرت المثل آقای مستاجر از اجیر مطالبه میکنه. نتیجه نه دیگه، اون عدم و نفع اونجا هم توضیح دادیم، بالاخره به عنوان ضرر و زیان نمیشه اینجا، اون چه هست مقتضای اجاره این است که مالک عمل بوده، عمل ازش فوت شده. حالا نه این دیگه، حالا بحثش بذارید در ذیل لازرر، اگر اونجا یا به مناسبت های توضیح بدیم، بحث مبسوطی داره. عدم و نفع
اونجا این مورد
میگه عدم و نفع شرعا میگه عدم و نفع، یا اوقلا همینه، اوقلا میگن عدم و نفع. اینجا اگر ضرری به یک شکل دیگری متصور بشه برش، به نظرم در اون بحث اشاره کردیم، اوقلا هم حتی میگن عدم و نفع است، لذا در حقوق روز هم اون مسائل بار نمیشه بر این تخلف، اون چه بار میشه مالکیت عمل بوده، ارزش عمل. نتیجه این که در حکم دوم حضرت امام فی الجمله لم یستحق الاجره فرمودن، اگر مقصودشون این است که اثر در اینجا فقط این است که اجیر استحقاق اجرت نداره، یعنی اجاره منفسخ شده، اجرت المسما به مستاجر برگرده در صورت تخلف اجیر فقط، اگه مقصود این باشد کاملا این حکم دوم اشکال داره، مخالف با برخی از انظار امام در بحث اجیر خاصم هست. اما اگه مقصود این فی الجمله میخوان بفرماین اجیر استحقاق و اجرت نداره، اما مستاجر چه حقوقی داره، حقوق مستاجر رو ذکر نکردن اعتمادن به بحث اجیر خاص، اشکالی به کلام ایشون وارد نمی باشه. بفرمایید. مجبور به عمل بکنه در آینده، اونم بحثاش تو بحث اجیر خاص گذشت، زمان قیده یا شرط؟ اگه زمان قید باشه نخیر، اگه زمان نه خب کلیه فی الذمه است، باید این کلیه فی الذمه رو در چه زمانی تحقق بده، اگه زمان قید باشه نه، اگه زمان شرط باشه حق خیار شرط داره، میتونه بگه حالا که نشد پس روز یک شنبه مثلا برای من، اینم بحثش همونجا تو اجیر خاص مطرح شد. صورت سوم که در تحریر در کلام امام مطرح شده است این است که زید اجیر شده است برای حیازت مباحات للعمر، در حال حیازت و اخذ ماهی در مثال ما، نقص کرد مالکیت مست مستأجر رو بر این محال و نقص کرد مالکیت خودش رو بر این محال، آیا با غفلت از قصد تملک لنفس یا للغیر؟ اینجا وضعیت ملکیت این محاض چگونه است؟ خب حالا بذارید نظریه حضرت امامو بگیم بعد توضیح بدیم ببینیم اگر نکته بود بفرمایید. حضرت امام می فرماین ظاهر این است که این محاض بر اباحه اصلی باقی است و ملک هیچ کس نشده. البته بعد می فرماین علا اشکاله، مسئله روشن نیست، فتوا به روشنی نمیدن. فرمایان ظاهر این است که بر اباحه اصلیه باقی است، اما مسئله مشکل داره. عرض میکنیم که اولا این فرض که کسی اجاره شده برای حیازت مباحات در حال عمل قصد استیلا نه برای خودش داشته باشه نه برای غیر، حصول این مورد، صدور این عمل از انسانهای عادی که مشکل ندارن و امر بعیدی است، مگر این که وجدانن تغییر قصد باشد به قصد دیگری غیر از استیلاء و ملکیت که اون بحث دیگری است. مثلا زید اجیر شده برای امر بره ماهی بگیره، بعد میبینه خسته است، میگه ماهیگیری تمدید اعصاب میاره، اصلا نه به قصد مالکیت خودم نه به قصد مالکیت غیر، میرم تو دریا سیر میکنم، تورم میاندازم، ماهی هم اگه گرفتم من نمیخوام، فقط میخوام بیکار نباشم. اگه همچه انشاء قصدی باشه، نفی ملکیت باشه به طور کلی، ممکنه تصور بشه. اما این که بگوییم فرد قصد حیازت داشته و اجاره شده برای حیازت در حال عمل نه به قصد تملک خودش نه به قصد تملک غیر این عمل رو انجام نداده، تصویرش مشکله. به خاطر این که در این موارد وقتی میگیم قصد لازم است نه ابراز قصد و نه خطور قصد به ذهن، اینا رو در یه بحثی قبلا گفتیم، اینا لازم نیست. اون چه که لازم است این است که عمل حیازد انشاء عملی تملک می باشد، مثل معافات میمونه. وقتی طرف میره در مغازه پول رو میده، یک کبریت میگیره، دیگه اونجا خطور قصد تملک به ذهنش لازم نیست. اون چه هست اینه که خود این عمل و عرف انشای تملک میدونه. بنابراین این عمل حیازت خود به خود انشاء عملی تملک می باشد. اگر قصد غیر رو داشت، برای غیر واقع میشه. همین قد که این عمل للغیر نبود، ظاهر این است که انشاء عملی تملک برای خودش هست. بنابراین فرض صورت سوم تصویرش مشکله داره، مگر این که بگوییم فرد قبلن قصد حیازت داشت ولی داروی مصرف کرد مثلا که اراده رو ازش گرفت، کلا دیگه عملش عمل ارادی نبودم که فرضی بکنیم که ان داروی مصرف کرد، مثل داروهای اعصاب غیره، اراده رو ازش سلب کرد، بالاخره بدون هیچ اراده و توجهی رفت این عمل رو انجام داد. در اون صورت بله، با حضرت امام ممکنه همراه شد که اینجا حیازت به قصد استیلا نبوده، نه لنفس نه للغیر، لذا اون شی محاز بر اباحی اصلیش باقی خواهد بود. البته ممکنه بگوییم خود این عمل اخذ برای آخذ ملکیت نمی آورد، اما یک حق و سبق می آورد. به اطلاق ادله‌ای که من سبق الى ما لم یسبق الیه احد فهو احق به، لذا در این صورت سوم اگه فرض و تصویرش درست باشه، مالکیت برای اجیر ثابت نیست ولی حق و سبق برای او می آورد و به تبع حق و سبق کس دیگه نمیتونه این ماهی رو از دست او بگیره. اگر انشاء تملک کرد، دوباره آقای اجیر مالک این مسبوق الیه خواهد بود. اینم صورت سوم. صورت چهارم مطلب نداره، یک اشاره که جلسه بعد اشاره میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ان شاء الله علی محمد.